به بررسی امروزمون خوش آمدید. میریم سراغ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم. درس اول، زمین مهد زیبای انسان ها.
سلام به شما و همه شنوندگان. بله، یه درس واقعا پایه‌ای و مهمه.
دقیقاً. هم برای اینکه بفهمیم این دنیایی که توش هستیم چجوریه، هم خب برای درس و امتحان و اینها خیلی حیاتیه.
همینطوره. امروز می‌خوایم با هم یه نگاهی بندازیم به جایگاه زمین توی این عالم بزرگ و اینکه چطور می‌تونیم آدرس دقیق هر جایی رو روی این کره پیدا کنیم.
عالیه.
منابرمون هم متن خود درس اوله با فعالیت‌ها و اون شکل‌ها و نمودارای مهمش. می‌خوایم مفاهیمی مثل خود زمین به عنوان سیاره، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، موقعیت مکانی و اصل کاری یعنی مختصات جغرافیایی رو باز کنیم.
مختصات جغرافیایی که شامل عرض و طول جغرافیایی و مدار و نصف النهار و اینها میشه، درسته؟
بله، دقیقاً. خط استوا، نصف نهار مبدا یا همون گرینویچ. بعدش هم میرسیم به این فناوری‌های جدیدتر، ماهواره‌ها و این سیستم‌های تعیین موقعیت جهانی. شکل‌های کتابم خیلی کمک می‌کنن که اینا رو بهتر بفهمیم. حتما در موردشون حرف می‌زنیم.
بسیار خوب، بس بذارید با این سوالا شروع کنیم که انگیزه هم ایجاد بشه. چطوری میشه واقعا فهمید موقعیت دقیق خودمون یا هر جای دیگه ای روی زمین کجاست؟ و اینکه اصلا چی باعث شده زمین انقدر جای خوبی برای زندگی ما آدم ها باشه، همون مهد زیبا که عنوان درسه؟
سوال خوبین. خب بریم سراغ بخش اول، زمین سیاره ما.
بفرمایید.
ببینید، زمین ما سومین سیاره از نزدیکی به خورشیده توی منظومه شمسی خودمون،
که این منظومه شمسی هم خودش یه ذره خیلی کوچیک از یه کهکشان خیلی بزرگ به اسم راه شیری.
دقیقاً، یه کهکشان مارپیچی عظیم. سن زمین رو هم حدود 4.5 میلیارد سال تخمین میزنن.
4.5 میلیارد سال، خیلی زیاده.
بله، منظومه شمسی هم که میدونید یه ستاره داره که خورشیده و 8 تا سیاره اصلی دورش میچرخن. از نزدیک به خورشید بخوایم بگیم عطارد، زهره، زمین ما، مریخ، بعدش غول‌های گازی، مشتری، زحل و بعد اورانوس و نپتون.
توی کتاب یه شکلی هست که این سیاره ها رو کنار هم نشون داده. مقایسه اندازه هاشون جالبه. زمین نه خیلی بزرگه مثل مشتری، نه خیلی کوچیک مثل عطارد. انگار یه جای خوبی وایستاده.
بله، همین جایگاه سومش، فاصلش از خورشید خیلی مهمه. یه شکل دیگه هم هست که کهکشان راه شیری رو نشون میده. اون ساختار مارپیچی با میلیاردها ستاره. منظومه ما فقط یه نقطه کوچیک تو یکی از اون بازوهاش. واقعا آدم وقتی به این عظمت فکر میکنه
تکان دهنده است.
همین موقعیت و البته ویژگی های خود زمین باعث شده اینجا حیات شکل بگیره و ادامه پیدا کنه. چیزایی مثل آب مایع، جوی که داریم و هم از اون محافظت میکنه، هم میتونیم نفس بکشیم، دمای نسبتا خوب و متعادلش، اینا زمین رو خاص کرده.
بله.
السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یعنی آفرنش آسمون‌ها و زمین از آفرنش انسان بزرگتره.
نکته جالبی بود. از نظر امتحانی و تستی چطور؟
خب معمولاً روی جایگاه زمین یعنی سیاره سوم بودن، ترتیب سیاره‌ها و اون عدد تقریبی سن زمین سوال میاد. اینا پایه‌ای هستن.
بسیار خوب. حالا بریم سراغ این که اصلا چرا مهمه بدونیم موقعیت مکانی کجاست. زمین خیلی بزرگه. گفتید حدود 510 میلیون کیلومتر مربع مساحتشه.
دقیقاً. به خاطر همین بزرگی مهمه که بدونیم کجا هستیم یا کجا میخوایم بریم. بدون این کجا خیلی کارا لنگ میمونه.
مثلا چی؟
از کارهای خیلی ساده مثل پیدا کردن آدرس خونه دوستتون یا محل کارتون بگیرید تا کارهای فوق‌العاده پیچیده. فکر کنید به یک کشتی وسط اقیانوس یا یه هواپیما که داره پرواز میکنه.
یا عملیات امداد و نجات بعد از زلزله مثلا.
میو دفاعی. همه اینا اول باید بدونن کجا.
پس خیلی اساسیه. حالا سوال اینه که چطور این کارو میکنن؟ چطور یه آدرس دقیق و جهانی برای هر نقطه روی این کره گرد تعریف میکنیم؟ فکر کنم اینجا میرسیم به مختصات جغرافیایی.
کاملا درسته. دانشمندا اومدن یه سیستم استاندارد جهانی درست کردن به اسم مختصات جغرافیایی، مثل یه کد پستی جهانی برای هر نقطه. اساسش هم یه سری خطای فرضیه که روی کل زمین کشیدن. خطای افقی رو میگیم مدار، خطای عمودی رو میگیم نصف و نهار.
خب، اول مدارا رو بگیم. یعنی اون دایره هایی که موازی خط استوا دور زمین کشیده شدن؟
آفرین. تصور کنید دایره های فرضی موازی با خط استوا، بزرگترینشون هم همون خط استواست که دقیقاً وسط راه قطب شمال و جنوبه. درجهش هم صفره.
و زمین رو به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم میکنه.
بله، نیم کره شمالی، شین، و نیم کره جنوبی، جیم. توی کتاب یه شکلی هست که این دایره ها رو نشون میده. هرچی از استوا دور میشیم به سمت قطب ها، این دایره ها کوچیک‌تر میشن، ولی همیشه موازی استوا هستن.
پس اولین قسمت آدرس یعنی عرض جغرافیایی از روی همین مدارها معلوم میشه؟
دقیقاً. عرض جغرافیایی هر نقطه یعنی فاصله زاویه‌ای اون نقطه از خط استوا با درجه اندازه گیری میشه. از صفر درجه روی استوا شروع میشه تا 90 درجه تو قطب شمال، 90 درجه شمالی یا 90 شین و 90 درجه تو قطب جنوب، 90 درجه جنوبی یا 90 جیم.
پس هر نقطه‌ای که عرض جغرافیاییش شمالی بود یعنی بالای خط استواست و اگه جنوبی بود یعنی پایین خط استواست.
همینطوره.
خب اینجا یه نکته مهم برای امتحان در میاد. حداکثر عرض جغرافیایی 90 درجه است. چه شمالی چه جنوبی. بیشتر نمیشه. و اینکه از روی علامت شین یا جیم باید بفهمیم تو کدوم نیم کره هستیم.
بله، مثلا اگه بگن جای عرضش 30 درجه جنوبیه، خب معلومه تو نیم کره جنوبیه.
حالا بریم سراغ اون خطهای عمودی، نصف و نهارها.
نصف نهارها فرق دارن. اینا نیم دایره های فرضی هن که از قطب شمال شروع میشن، میرن تا قطب جنوب. توی قطبا همشون به هم میرسن.
یه فرقشون با مدارها اینه که مدارها طولشون فرق میکرد. استوا از همه بلندتر بود. ولی نصف نهارها
طول همشون یکسانه. چون همشون از قطب تا قطب کشیده شدن.
خب برای اینها هم یه مبدل لازم داریم دیگه. از کجا شروع کنیم به شمردن؟
بله. یه قرارداد جهانی گذاشتن. گفتن اون نصف نهاری که از رصدخونه گرینویچ نزدیک لندن توی انگلیس رد میشه، اون بشه نصف نهار مبدأ یا صفر درجه.
آها، گرینویچ. اینم زمین رو به دو نیم کره تقسیم میکنه؟
بله، نیم کره شرقی خوا و نیم کره غربی خوا. توی کتاب شکلش هست. مثل قاچهای پرتغال از قطب شمال به قطب جنوب کشیده شدن و تو قطبها به هم میرسن. نصف نهار مبدأ و مرز شرقی و غربی هم مشخصه.
پس مؤلفه دوم آدرس یعنی طول جغرافیایی نسبت به این نصف نهار مبدأ سنجیده میشه؟
دقیقاً. طول جغرافیایی هر نقطه فاصله زاویه‌ای اون نقطه از نصف نهار مبدأ گرینویچ است. از 0 درجه روی گرینویچ شروع میشه تا 180 درجه به سمت شرق، شرقی یا قاف و 180 درجه به سمت غرب، غربی یا قاف.
یعنی 180 تا شرق، 180 تا غرب.
بله. و نکته جالب اینه که نصف نهار 180 درجه شرقی و 180 درجه غربی در واقع یه خط هستن اون طرف کره زمین، دقیقا روبروی گرینویچ.
خب اینجا هم نکات امتحانی داره. اول اینکه حداکثر طول جغرافیایی 180 درجه است. دوم اینکه از روی قا یا قا باید نیم کره شرقی یا غربی رو تشخیص بدیم. یه تفاوت دیگه هم با مدارها بود، درسته؟
آره، ببینید مدارها همیشه موازیان و فاصله شون از هم تقریبا ثابته. ولی نصف و نهارها چی؟ همه تو قطبها به هم میرسن. پس هرچی به قطب نزدیک میشیم، فاصله شون از هم کمتر و کمتر میشه تا تو خود قطب بشه صفر. این از فعالیت 5 کتابم مشخصه.
درسته. پس حالا اگه این دوتا خطوط یعنی مدارها و نصف و نهارها رو با هم روی کره زمین بکشیم،
یه شبکه فرضی درست میشه. مثل یه صفحه شطرنجی روی کره زمین بهش میگن شبکه مختصات.
و هر خونه این شبکه یعنی محل تقاطع یه مدار و یه نصف نهار یه آدرس منحصر به فرده؟
دقیقاً. آدرس هر نقطه با یه جفت عدد مشخص میشه. اول عرض جغرافیایی که یا شمالیه یا جنوبی و بعد طول جغرافیایی که یا شرقیه یا غربی.
توی کتاب یه نمودار خوب برای این شبکه هست. خطای افقی مدارها با درجه هاشون، خطای عمودی نصف نهارها با درجه هاشون. مثلا میگه یه نقطه روی مدار 45 درجه شمالی و نصف نهار 60 درجه غربی. مینویسه 45 درجه ش، 60 درجه ق. اون حروف ش، ج، ق، ق خیلی مهمن پس.
حتماً. بدون اونا آدرس کامل نیست. یه راه ساده شاید برای یادآوری این باشه، عرض مثل عرض اتاق موقعیت شمالی جنوبی بالا پایین رو میگه، طول مثل طول اتاق موقعیت شرقی غربی چپ راست رو میگه نسبت به گرینویچ.
روش خوبیه. خب پس با این سیستم مختصات هر جایی روی زمین یه آدرس دقیق جهانی پیدا کرد. ولی امروزه دیگه فقط نقشه و محاسبه دستی نیست، ابزارهای خیلی پیشرفته تری اومده.
منظورتون ماهواره هاست؟ دقیقاً. تو این چند دهه اخیر یه فناوری انقلابی به اسم سامانه‌های جهانی ناوگری ماهواره‌ای یا به اختصار GNSS اومده.
همون GPS خودمون.
GPS معروف‌ترینشونه که مال آمریکاست، ولی فقط اون نیست. این GNSS یه اسم کلیه برای این سیستم‌ها. اینا یه شبکه از ماهواره‌ها هستن که تو مدارهای خیلی دقیق دور زمین میچرخن و مدام دارن سیگنال میفرستن به زمین.
خب، به جز GPS آمریکا، کیا دیگه از این سیستم‌ها دارن؟
روسیه سیستم گلوناس رو داره، چین سیستم بیدو رو داره، اتحادیه اروپا هم سیستم گالیلو رو داره.
پس فقط آمریکا نیست. اینا چطوری کار میکنن؟ اون دستگاهی که دست ماست، مثلا تو گوشیمون، چطور موقعیت رو پیدا میکنه؟
ببینید، اون گیرنده شما سیگنال هایی که حداقل از 4 تا از این ماهواره ها میاد رو دریافت میکنه. بعد با اندازه گیری زمان دقیق رسیدن هر سیگنال میتونه محاسبه کنه که دقیقاً کجاست. یعنی هم عرض جغرافیایی، هم طول جغرافیایی، حتی ارتفاعش از سطح دریا رو هم با دقت خوبی به دست میاره.
عجب، یه شکلم تو کتاب هست که نشون میده یه گیرنده روی زمین چطور با چند تا ماهواره تو فضا ارتباط میگیره.
بله، همون رو نشون میده به صورت شماتیک.
کاربردهاش که دیگه الان بی نهایت انگار. همین مسیریابی ماشین که هر روز استفاده میکنیم.
بله، از اون بگیری تا نقشه برداری های خیلی دقیق برای مهندسی، کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع طبیعی، عملیات های امداد و نجات که خیلی سعی و دقیق باید انجام بشه.
هوانوردی، کشتیرانی.
بله، همه اینا ایمنتر شدن. پایش محیط زیست، مثلا میبینن جنگل ها کجا دارن از بین میرن یا تغییرات آب و هوایی، کاربردهای نظامی و امنیتی هم که جای خودو داره.
خیلی سرد است. ولی یه نکته ای هم توی درس اشاره کرده بود در مورد اینکه هر کشوری سعی میکنه سیستم خودش رو داشته باشه. چرا؟ مگه همین GPS کافی نیست؟
خب این یه بحث راهبردیه. ببینید، وقتی یه سیستم مثل GPS دست یه کشور خاصه، مثلا آمریکا، اون کشور کنترل کامل روش داره.
یعنی میتونه محدودش کنه؟
بله، این امکان وجود داره که تو شرایط خاص، مثلا بحران‌های سیاسی و نظامی، دقتش رو برای بعضی مناطق کم کنن یا حتی دسترسی رو قطع کنن. قبلا هم اتفاق افتاده. برای همین کشورهایی مثل روسیه و چین و اروپا این همه هزینه کردن و سیستم مستقل خودشون رو ساختن که وابسته نباشن.
آها، پس بحث استقلال و امنیت ملی هم مطرحه.
دقیقاً.
از نظر امتحانی پس باید اسم این سیستم های اصلی، GPS، گلوناس، بیدو، گالیلئو و کشورهاشون رو بلد باشیم و کاربردهاشون. درک اون اهمیت راهبردی هم میتونه سوال مفهومی باشه.
بله.
خب حالا اگه بخوایم یه نگاه کلی به کاربردهای عملی این اطلاعات مکانی، چه اون مختصات قدیمی چه این ابزارهای جدید بندازیم، چی میتونیم بگیم؟
همونطور که گفتیم واقعا تو همه چی نقش داره. برنامه ریزی شهری و روستایی، کجا خونه بسازن، کجا مدرسه، کجا جاده. مدیریت محیط زیست، مثلا کجاها داره بیابانزایی میشه یا منابع آب کجاست.
پیدا کردن معدن و نفت و گاز.
بله، اکتشاف منابع، مطالعات آب و هوایی، صنعت گردشگری که بدونن جاذبه‌ها کجاست و چطور برسن بهش، و خب امور دفاعی و نظامی و آمایش سرزمین. همه اینا به اطلاعات مکانی دقیق و بروز نیاز دارن.
و ابزار اصلی برای نشون دادن این اطلاعات روی کاغذ یا صفحه نمایش هنوز هم نقشه ها هستند.
بله، نقشه ها خیلی مهمن. وقتی شما مختصات یه شهر یا کوه رو داشته باشید، راحت روی نقشه پیداش می کنید و می فهمید نسبت به جاهای دیگه کجاست.
توی فعالیت نوه کتاب هم خواسته که شهرهای مهم ایران مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، دندرعباس رو روی نقشه ایران و آسیا و جهان پیدا کنیم و بگیم تو کدوم نیمکره ها و کدوم قاره هستن.
انجام این فعالیت خیلی کمک میکنه که مفهوم مختصات جا بیفته. باید تصور کنین خط استوا از کجا رد میشه؟ نصف و نهار مبدا کجاست و ایران ما و شهرامون تو کدوم یک از اون چهار قسمت اصلی زمین قرار گرفتن. طبیعتاً ایران در نیمکره شمالی و شرقی قرار داره.
یه نکته دیگه هم که به طول جغرافیای ربط داره بحث ساعت و مناطق زمانیه، درسته؟
خودش میچرخه. جاهایی که طول جغرافیاییشون فرق داره خورشید رو تو زمانهای مختلف میبینن، یعنی ساعتهاشون با هم فرق میکنه.
و این تفاوت ساعت چقدره؟
یه قرارداد جهانی هست که میگه به ازای هر 15 درجه تغییر تو طول جغرافیایی یک ساعت اختلاف زمانی در نظر میگیرن.
بسیار عالی. فکر کنم همه ابعاد درس رو پوشش دادیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی کنیم، مهمترین چیزایی که باید یادمون بمونه چیان؟
خب خلاصه بخوام بگم، اول جایگاه زمین، این سیاره خاص ما تو منظومه شمسی و کهکشان و چرا برای زندگی مناسبه. دوم اینکه چرا اصلا تعیین موقعیت اینقدر مهمه. سوم آشنایی دقیق با اون سیستم مختصات جغرافیایی، یعنی مدارها و عرض جغرافیایی که مبدأش استواست و بین 0 تا 90 درجه شمالی یا جنوبیه، و نصف النهارها و طول جغرافیایی که مبدأش گرینیچه و بین 0 تا 180 درجه شرقی یا غربیه،
و اینکه چطور این دوتا با هم شبکه مختصات رو میسازن.
بله. و چهارم، آشنایی با این فناوری‌های جدید ماهواره‌ای، یعنی GNSS ها مثل GPS، گلوناس، بیدو، که چطور کار میکنن، چه کاربردهایی دارن و چرا استقلال تو این زمینه مهمه.
برای اینکه اینا خوب تو ذهنمون بمونه و برای امتحان آماده بشیم چی کار کنیم بهتره؟
ببینید، مرور خلاصه نکات که واجبه، ولی مهمتر از اون تمرین عملیه. یه اطلس بردارید یا از همین نقشه‌های آنلاین استفاده کنید. سعی کنید مختصات شهرهای مختلف رو پیدا کنید.
یا برعکس، مختصات رو بدن ما رو نقشه پیداش کنیم.
آفرین. یه کار خیلی خوبه دیگه اینه که سعی کنید این مفاهیم رو برای یکی دیگه توضیح بدید. مثلا برای دوستتون یا خانوادتون بگید فرق عرض و طول جغرافیایی چیه یا GPS چطور کار میکنه. اینجوری هم خودتون بهتر یاد میگیرید، هم میفهمید کجاشو خوب بلد نیستید.
و البته حل نمونه سوال.
حتماً. حل کردن نمونه سوالای امتحانی هم با مدل سوالا آشناتون میکنه، همون نکته ها و دام های تستی رو یاد میگیرید.
خیلی راهکارهای خوبی بود و طبق معمول برای اینکه بحث رو تموم کنیم، چند تا سوال چالشی ترم برای فکر کردن بیشتر مطرح میکنیم.
بله، سوال اول. فرض کنید یه جایی دقیقاً روی خط استوا، یعنی عرض صفر، و دقیقاً روی نصف و نهار مبدا، یعنی طول صفر باشه. مختصاتش چی میشه؟ میتونیم بگیم این نقطه تو نیمکره خاصی قرار داره؟ مثلا بگیم شمالیه یا جنوبیه، شرقیه یا غربیه، یا نه؟ چرا؟
سوال خوبیه. سوال دوم، چرا معمولاً میگن عرض جغرافیایی برای مطالعه آب و هوا و اقلیم مهمتر از طول جغرافیاییه؟ یه راهنمایی هم میکنم. به زاویه تابش خورشید فکر کنید.
و سوال سوم، با توجه به اون بحث استقلال تو سیستم‌های ناوری ماهواره‌ای، به نظرتون مهمترین دلایل راهبردی که یک کشور رو وادار می‌کنه این همه هزینه کنه و سیستم مستقل خودش رو بسازه چیه؟ چه خطرها یا فایده‌هایی داره این کار؟
امیدواریم این گفتگوی تحلیلی و عمیق به شما کمک کرده باشه که درس اول مطالعات اجتماعی نهم رو بهتر درک کنید و اهمیت شناخت زمین و روش‌های تعیین موقعیت رو بهتر بفهمید.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.